یه نکته اولی که من احساس میکنم که اول هم برای خودم هم برای شما لازمه که خیلی بهش تأمل و دقت داشته باشید، این است که بالاخره آدم سطح زندگی اجتماعی آدم که بالا میره، عملا آدم مشغولیت‌هاش بیشتر میشه. یکی از بزرگان و اهل علم و اهل عمل، او میگفت که یکی از در واقع برش‌های این سوره شریفه والعصر، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، او میفرمود که این ان الانسان لفی خسر یکی از برش‌هاش هم همین قصه است. خب جمله اسمیت افادی استمرار و ثبوت داره، یعنی انسان در خسر هست. الا الذين امنوا، نه اینکه الان یعنی ما فکر میکنیم وضعیت سفیده مگر خراب کنیم، این آخه میگه وضعیت قرمزه مگر بیرون بیاد. ان الانسان لفی خسر، انسان در خسر و زیان هست. الا الذين، اون میفهمه یکی از مثلا پرده های این قصه و این برش های این قصه هم همینه که ما همینطور که از عمرمون میگذره، هی روانشناسا هم میگن، میگن آدم بچه است ابعاد شخصیتیش کمه، محدوده. هی که میریم جلو ابعاد شخصیتی آدم، ابعاد پیرامونی آدم هی وسیع‌تر میشه، زیادتر میشه. بعد یه زمانهای تصاعدی بالا میره، ضریب میخوره. بعد این آدم دیگه کی بتونه اینا رو تدبیر کنه، به یه آرامشی برسونه که بعدن حالا اگه خدا رو لطف کنه بهش فیلش یاد هندستون کنه، بگه مثلا حالا ما مثلا قرار بود به یه چیزی هم برسیم علمن و عملا. مثلا این مشکلیه، یعنی لذا معمولا انسان ها به نسیان دچار میشن به خاطر همین مسئله. یا حتی هم اولش مدبرانه عمل میکنه، میگه آقا من دارم کاری میکنم که این ابعاد رو به یک آرامش و ثباتی برسونم که وقت بگذارم برای اون واقعیات علمن و عملا. خب اما دیگه بالاخره این نیتش اینه، قصدش اینه، مثل که قصد داره به یه گنجی برسه، زمینه میکاوه که به یه گنجی برسه، اما حالا این وسط به یه چیز دیگه میرسه و یادش میره. این اتفاق ممکنه بیاد. رضا خیلی با مراقب باشیم که این حالت به ما دست نده، این حالت به ما دست نده. یعنی روح آدم مثل همون روح بچه یا اون نوجوان و جوونی بمونه که داره میره، که بالاخره دیدید حضرت آقا حفظه الله و ابقا، این عکس بود یا اون دو بیتی بود یا چی بود دادن خدمتشون، یک دفعه گریهشون گرفت داشتن میخوندن، اون حالت یک حالت مال یه روح بچه است، مال یک روح تازه است، مال یک روح خاک صحنه نخورده است. دیدید مثلا ما حالا مثلا یه مثلا آدم مثلا 17 18 ساله 15 16 ساله بعد یه دفعه بره مثلا شلمچه، یا مثلا خودم من یادمه دیگه اون موقع ما مثلا سنم نمایشگاه شلمچه رو اون موقع کار کردیم، یعنی یادمه نمایشگاه، بعد این یه بقیعی درست شده بود و یه چی و این بچه‌ها هم بودن، این آقای هادی خادم الحسین خدا حفظش کنه، این مداحه موقع هم موقع تازه میومد اونجا با من تو همون اردوه بودن تو همون کارا بودن. من یادمه که خیلی از بچه‌هایی که حتی دست به کار این صحنه بودن، مثلا رفتن یه هفته اهواز دوباره برگردن، تا اومدن مواجهه با این صحنه شدن اشکشون جاری شد، مثلا حالشون منقلب شد. مثلا یا مثلا آدمی که برای بار اول یکی از مناطق مثلا فکه‌ای مثلا نمیدونم پاسکازه‌ای مثلا، چه حسی به آدم دست به روزای اول. اما الان دیگه صاحب بچه شدیم، صاحب زندگی شدیم، ریشامون بلند شده، فکر میکنیم مثلا بیام میریم اونجا، شاید اگر استخونای شهیدم ببینیم اون حسی که روز اول اصل این دیدن این خاک بهمون میداد و بهمون نمیده، اینو ببینید. بعد حالا نگاه بکنید حضرت آقا او دو بیتیه رو یه دفعه چجوری، یا اون خاطره ای که تعریف میکنن که او نوشته است که باید از سیم خاردار نفس، حس این روح تازه است، این روح تر و تازه است، تراوت داره، این روح هنوز عین یه جوان 16 17 ساله 15 ساله این بچه هنوز خاک بهش ننشسته. بچه‌ها اگر از واقعیت، از یعنی منظر واقعی به قصه نگاه کنیم، از اون حال مالی خولیاها بیایم بیرون که مثلا مکاشفه و تیول میخواد یه چیزی بشه، ما همینه باید اول نگه داریم. نمیگم حالا اون آرزو بر جوانان عیب نیست، به قول علامه حسنزاده ان شاء الله خدا رزق همه بکند اونا رو، اما این روح ما اولین وظیفه‌مون اینه که این روح رو همینطور تازه نگه داریم، این همون حس رو داشته باشه. و انسان روزانه خاک روی روحش میشینه و این میشه ان الانسان لفی خسر. حالا یکی از واقعا من اساتید هم توصیه میکردن، بعدا من این تجربه شد برام آقای اسفندیاری، این نکته که میگم این حالت رو آدم اگر در خودش ملکه کنه، تمرین کنه، بابا من محصلم، همه میگن یه چی بلده، من بلد نیستم، یه چی بلده، من خیلی چی بلد نیستم، اصلا من بوعلی سینام تو 10-12 سال خیلی چیز یاد گرفتم، اما من صلاح نیست ببینم که خیلی چیز یاد گرفتم. این مهمه یادمون نره، یعنی ما باید نیمه خالی لیوانمون رو ببینیم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، علیکم اسم فعله، علیکم انفسکم، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. دنیا رنگ عوض کرده، جامعه آب رفته، یه زمانی میدیدی مثلا علامه حلی اهل الله مقامه شریف رضوان الله تعالی علیه میبینی مثلا تو 13 سالگی مجتهد شد، بعد تازه سفرهای علمیش شروع میکنه، برو این استاده ببین، بعد برو اون استاده ببین، بعد برو اون استاده ببین، برو از این توشه ای کسب کن، بعد برو از اون توشه ای کسب کن، بعد برو از اون توشه ای کسب کن. میدیدی تا 60 سالگی اینا در فرسایش زمان و مکان دنبال اکتساب بودن. این یعنی اینا دیگه مسلمات سیره علماء سلفمونه. بعد الان میبینی یه طلبه تو قم، نمیگم مثلا الان تو حتما باید بری درس اون آقایی که 20 سال دوره یه درسش طول میکشه یا کمتر یا بیشتر، اینو نمیگم. این حد وسط که او درس رو نمیرم، چرا نمیری؟ 20 سال، 50 سال، 40 سال، 18 سال، 10 سال طول میکشه، من عجله دارم. این حد وسط، حد وسط خطرناکیه. یه حد وسط رنگ تکلیف میتونه بخوره، بله حاج آقا خودت گفتی که ما شب عملیاتیم، عجله داریم، باید سری مثلا، اما تو برای چی داری اینه میگی؟ حس چیه؟ بعد اونی که میاد سر زبونت این میشه، اون تو دل ته ته اعماق وجود چیه؟ اگه واقعا عجله شب عملیات داری لذا دنبال درس کوتاه میگردی، پس چرا میبینم هر روز خوشتیب میگردی؟ نمیدونم مثلا مفید وقتی که برای تکلیفت و مسیرت میذاری به 8 ساعت و 9 ساعت در روز مفید نمیرسه، که الان اگه بهش بگم 8-9 روز میگه تو داری تهمت میذاری، من 15 ساعت درس میخونم، داشتم این تو حالا یه زمان حوصله داشتم، شایدم از این غلطایی بود که میکردم اون موقع، بعد نشونش میدادم به اون آدم، بعد میدید اه شو 6 ساعت، میگفت 15 ساعت. خودم آدم الان تو ذهنم از کسی اینطور شد الان این که دارم میام حکایت حال خارجه. خیلی با هم مراقب باشیم، یعنی از کار بزرگ نترسیم، خودمون رو گول نزنیم، غره ای دنیا نشیم. خیلی این نکته مهمیه. بعد این که واقعا اینطوری عیوب و خطرات و ضررها رو دیدیم، بعد بگیم حالا خدایا ما یه آقایی هم داریم ولی یه مونه تو این دنیای واسطه، ما اگه این نبود بالا سر ما رو بعد بخونیم و لطفی به ما بکن، منتی بر ما بذار، از مسیر این آقا خارج نشی. حالا این آقا میگه شب عملیات، با اون حس بیایم سراغ شب عملیات. بعد خدا میدونه، یقین دارم اون 18 سال و 16 سال و 20 سال با همون کیفیت آدم تو 2-3 سال یا 3-4 سال یا چنان جمعش میکنه. اما اگر این حس نباشه، یعنی اسمش بشه بله الان حرفای علمی روشنفکری خوشگل، اونها خیلی خطرناک، خیلی باید مراقب باشیم. این حس محصل بودن خودش یه لطفه، یه نعمته. الان تو شرایط فعلی این فارغ التحصیل شدن یک آفت، یک ضرره، یه ضربه، خیلی باید مراقب باشیم. حالا انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم بالاخره مسیر رو که باید بریم باید بریم دیگه. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف رضوان الله تعالی علیه میبینید مثلا در عراق خیلی هم اینطور که تو بعضی از زندگی نامه ها و حالات نقل میشه، حالا خیلی هم دغدغه نجف رفتن و خب اومدن و جایی همونو محکم گرفته داره استفاده علمی میبره. تو واقعا مرحوم عاشق عبدالکریم یه اسطوره‌ای بود، یک آدم بزرگی بود علمن و عملا، اتقان روحی عجیبی داشته مرحوم عاشق عبدالکریم رحمت الله تعالی. بعد داره کارش میکنه عاشق عبدالکریم، اومد قومو بزوریم خب بریم، همه بریم، اومدن خب باز نه استرس این که الان مثلا حوزه تفکری فقه شیعه نجف، نه حوزه تفکری فلسفی شیعه مثلا تهران اصفهان، داره کارش میکنه قشنگ محکم گرفت. که بعد حضرت آیت الله جوادی تو ذهنم هست از ایشون، میفهمد خداوند رزق ایشون کرد. مرحوم آقای شاه‌آبادی اون نادره دهر علمن و عملا از بزرگترین شاگردان حوزه درسی اساتید فلسفه و عرفان مشهد تهران اومدن قم، 6 سال و نیم اومدن قم، همون 6 سال و نیم هم امام پیش ایشون فلسفه و عرفانیات خوندن. حالا فلسفه هم که خونده بودن معروفه دیگه از امام، که گفتن آقای شاه‌آبادی اول فرمودن که دیگه خیلی اصرارشون کردم یه درسی برام بگن، و فرمودن باشه از فردا بیا اسفار میگن. بعد من اسفار خونده بودم، 3 ماه اسفار را مطالعه کرده بودم، بعد با آقای فلانی مباحثه کرده بودم. حال امام اونجا، بعد میگن که با آقای شاه‌آبادی گفتم که آقا من اسفار خوندم، من مثلا عرفانیات میخوام، خدا رزق میکنه قبول میکنه، شرف خصوص پیش آقای شاه‌آبادی میخونم، مصباح الانصار شروع میکنم، تا اواسطش آقای شاه‌آبادی برمیگرده تهران. اینطوری هم نیست حالا بعدش دیگه مثلا امام بزنه به سیم آخر که من مصباح الانصار موند و استاد ول کرد و نه، واقعا اون مقداری که جلو پاشه رو اینقدر محکم استفاده میکنه که بی نیاز میشه از بقیهش، یعنی بی نیاز از اینکه الان حتما باید کلاس بره، بقیهش که قطعا باید کار بشه، اما یعنی این حاله است. بعد آدم میبینه نفع توش در میاد دیگه، تو 20 و چند سالگی مثلا با حال هدایه بنویسن، شعر دعای سحر بنویسن، 40 حدیث بنویسن. عمیق‌ترین معارف عرفان عملی و سلوکی و عرفان نظری تو همین 3-4 جلد کتابای امام موجود. یعنی اگر یک کسی به اعمق وجه ممکن بخواد عرفان نظری کار کنه، به اعمق وجه ممکن بخواد کار کنه، آخرش مثلا تو یه عبارت توی 40 حدیث فارسی شما میبینید امین رو گفته امام. سن زیادی هم نداشتن دیگه اون موقعی، فکر میکنم 40 حدیث مال حدود 30 و چند سالگی هم مثلا. لذا اینا هم دیگه اسفن دیگه، الگو هم دیگه، یعنی حداقل باید از مسیری که اینا رفتن تلاش میخواد، زحمت میخواد، محصل بمونیم، تلاش کنیم که از این راه خارج نشیم. انشاءالله خدا هم توفیق بده. انشاءالله همونطور که کرامت الهی نصیب حال این بزرگان شد، یک عشرش هم نصیب ما بشه، شاید که نه قطعا ما و تمام اولاد و احفادمون، معلوم نیست تا کی هممون با هم میریم به خان نعمت الهی، اگر یک دهم یا یک صدوم یا یک هزارم چیزی که خدا نصیب این بزرگان بشه. تذکر آخره هم اون، حالا نیتم این نبود این بخش رو بگم، خواستم بگم اون محصل بودنه از دست نره، اما حالا که به اینجا رسیدیم تذکر آخرم هم اینه که اون عبارتی که امام در 40 حدیث میگه که قلوب اولیاء خدا را به خود قیاس مکن، فکر نکن عالم هم همه انسان ها عالم رو همین طور میبینن که تو میبینی، انسان های پیرامون رو همین طور میبینن که تو میبینی. این خیلی مهمه، این سبب حالا نسبت به اون اولیاء الهی خب قطعا انکار مقامات اونهاست، حالا اونش که ضرر نداره، خود امام هم تو اون حدیث میگه که من خود به یقین میدانم که این مطالب برای آنها ضرری ندارد که برای آنها سود دارد، این برای خود ماها ضرر دارد. لذا خیلی احتیاط کنیم، حواسمون رو بدیم. بالاخره یه عالم یه بعد دیگه ای هم داره و همه برای اون بعد خلق شدن. من حالا یه جلساتی بود پارسال، فریدن اون کی بود، پارسال بود بکنم، بحثی داشتیم همین بحثا تمدن و اینا، عرض کردم که آیه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمایند که غایت تمدن بشری و اجتماع هم رسیدن انسان به استخلاف الهی. بعدن خب خیلی ها مثلا میگفتن که مثلا چه حرفیه، یا مثلا بله جدیدن آقای عاشق محسن تو کانالم یه عبارت که از امام گذاشت تو همین مضمون تقریبا بود که حکومت و اجتماع و دین و خلافت و زعامت و سیاست همینا مقدمه است برای اون مقامات معنوی که خدا هم برای انسان خلق کرده. چون باز میگم یکی از برش های این انسان لفی خود اینه، آدم یواش یواش بیتفاوت میشه، بعدی موزی مدت نمونکر میشه. من گاهی به بچه ها میگفتم قدیم، میگفتم میبینید یه عالمیه، عالمی حالا فقیهیه، فیلسوفیه، مفسریه، درس میده، یه آدم ریش سفید 70-80 ساله، اما میبینی هنوز وقتی در مورد اون معارف معنوی صحبت میکنه یه طور حرف میزنه که منکر نیست، یه خودش خیلی بزرگه، ما کوچیک نبینیم. ما معمولا تو جوونی تو خب اینا که مثلا علامه رو درک کردن، اینا که آقای کیو درک کردن، آقای کیو درک کردن، پس چرا اینطور؟ از این حرفا، از این حرفای الکی پلکی. حالا اونا که خیلی بالاست، یعنی رزق بله هر کسی نمیشه. و علی گفت که جل جناب الحق ان یکون شریعتا علی کل وارد او ان یطلع علیه الا واحد بعد واحد، واحد بعد واحد. و اینا خب خیال خامه که فکر کنیم اونا هیچ کدومشون توی باقا نبودنه، هیچ کدومشون هم دنبال، نه اینا زحمت خیلی داره. اما اینکه میبینی یه بزرگی، اما هنوز وقتی حرف میزنه در مورد این معارف منکر نیست، مخالف نیست، خیلی صاف و روشن و شفاف حرف میزنه، خودش حاکی از اینه که این آدم دغدغه داشته، این آدم تو راه بوده، سالم و شرعی زندگی کرده. اینطور باید باشیم تا انشاءالله خدا به بقیهش نصیب کنه انشاءالله.